الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب مسئله گذشته رو با لایخلو من تأمل دیگه گذشتیم و انشاءالله تأمل بیشتر کنن دوستان. یک نکته رو فقط اینجا اشاره کنم که در مقام خلاصه بیان و حکم شرعی، استنباط و حکم شرعی از ادله، از مقامهای خیلی حراسناکی است که فوق العاده انسان باید احتیاط و تأمل و دقت رو رعایت کنه و هوس شهوت مخالفت با مشهور و شهوت خالف تعرف و شهوت این که چهار نفر بگن که آه عجب حرف خوبی زد، بر چی به ذهن دیگران نیامد، آه خیلی جالبه که فهمید دیگران نفهمیدن، این شهوت ها مهلک انسان است. یعنی مهلکات ما طلبه ها غیر از مهلکات بازاری هاست، غیر از مهلکات دیگرانه. خیلی باید حواس جمع باشه. حالا دوستان فاضلی هستید در سر، بالاخره کم کم این که حالا در هر زمینه‌ای به عنوان تحقیق، به عنوان پژوهش، به عناوین دیگر این وضع برای انسان فراهم بشه که یک الذی احکم یک جایی بگه، خیلی احتیاط در مسئله میطلبه، حواس باید خیلی جمع باشه. خیلی این عرض کردم منطقه ممنوعه عجیب و غریبی است که تازه همه مقدمات که طی شد مهزالک خیلی باید حواس جمع باشه که یک عوامل بیرونی در قضیه دخالت نکنه که انسان ابراز رأی بکنه به خاطر اون عوارض بیرونی که حتی در مستحبات، حتی در مستحبات. لذا آدم واقعا گاهی سرش درد میگیره وقتی یک مصادیقی میبینه، مواردی میبینه، چقدر تجرع بر مخالفت با مشهور، چقدر جرأت فتوا دادن بی سوادانه. متاسفانه یک جوی شده که حالا اونم باید بررسی کرد علل و عواملش رو. شما ببینید یه نوشته ای رو دوستان دادن دست من که آقای من گذاشتم تا در جای خودش اینا مطرح بشه، ولی واقعا من وقتی این مطالعه کردم سرم درد گرفت. خدایا به کجا داریم میریم؟ آقایی که متولد سال نمیدونم 53 سایتی و فلان و بعد مطالبی نوشته و عامل به استنباطهای مندرج در آن معذور و معجور است انشاءالله، یعنی مجتهد مسلم در مقام افتا که اول رساله ها می‌نویسن که عمل به این احکام چنینه، عامل به استنباطهای مندرج در این مثلا سایت و چنین، بله معذور و معجور است. وقت مطالبی که دوستان از اینجا آوردن شما رو ببینید، به خدا این تجرع در من نمیدونم واقعا چجوره، حوزه های ما به کجا میره، ما کجا درس میخونیم، پیش کیا زانو زدیم که حالا به اینجا رسیدیم، سوال آیا غیر از زکات واجب مالی دیگری هست؟ پاسخ: غیر از انواع زکات در ایام غیبت امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، مال دیگری به ذات واجب نیست مگر به واسطه‌ای واجب شود مانند کفاره نذر قسم. سوال: با توجه به نظر حضرت عالی درباره معاف بودن از پرداخت خمس، هزینه طلاب در صورت عدم وجوب خمس از کجا باید تأمین شود؟ بیچاره، تو فهمیدی روایات رو؟ مگه اونایی که خمس رو از روایات استفاده میکنن دنبال اینن هزینه طلاب پیدا کنن اینجور؟ بعد پاسخ: طلاب علوم دینی هم لازم است مثل طلاب سایر علوم مورد نیاز جامعه اسلامی که در حال حاضر عموماً در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کنند رفتار کنند، که این همان سیره جمع کثیری از اجلای علمای ما در گذشته بوده است. سوال: آیا برای زن مسلمان جایز است مشروب روی میز غذاخوری بگذارد تا کسانی که آن را حلال می‌دانند مصرف کنند؟ پاسخ: اگر موجب مواردی مانند موارد زیر نشود بلا اشکال است، اما بهتر است حد الامکان از این کار پرهیز شود. سوال: یکی از دوستان به من گفت شما گفتید نماز را میتوان به فارسی خوان، آیا این مطلب صحیح است؟ پاسخ: خواندن از کار نماز به جز سوره حمد به غیر عربی مجاز است. فقط سوره حمد در نماز بنابر احتیاط واجب باید به عربی خوانده شود. آیا وقتی هیچ مرد نامحرمی نیست باز هم خانم ها باید برای نماز چادر سر کنند؟ پاسخ: هرچند برای زن، چه برای زن و چه برای مرد، پوشش مناسب راحت در نماز مستحب است، اما در صورت عدم حضور مرد نامحرم حجاب سر و گردن در نماز برای زنان واجب نیست. سوال: زن من بدون اجازه من از منزل خارج شده به دیدار دوستان و اقوام می رود، من دوست ندارم با آنها رفت آمد داشته باشد، حکم این مسئله چیست؟ پاسخ: اجازه شوهر برای هیچ یک از اعمال و رفتار همسر مانند کار کردن، خروج از منزل یا هر چیز دیگری لازم نیست مگر اینکه این اعمال و رفتار با وظایف شرعی همسر مخالف باشه. ضمن این حکم درباره مردان هم جاری است. مسئلتون: غنا و موسیقی طبق تعریفی که برای آن بیان شد مطلقا حلال است، و اگر هم در مواردی حرام می شود به جهت چیزی غیر از خود غنا و موسیقی است. سوال: رقص زن و مرد در چه جاهای اشکال ندارد؟ پاسخ: رقص مردان و زنان حتی در حضور نامحرم فی نفسه حرام نیست مگر موجب مفسده ای شود. شما رو به خدا ببینید، عمامه گذاشته اینقدر، ریش گذاشته اینقدر، عین تقوا کجا رفت؟ کجاییم؟ کجا سیر میکنیم؟ میارز دنیا واقعا؟ بازی با احکام شریعت و دین و میارزه که چهار تا عوام رو من بخوام فریب بدم کلا سرشون بذارم که دنبال من را بیفتن؟ خب به نظر آدم بره دزدی کنه که بهتر از این کاره. که ایناست که عرض میکنم خیلی حواستا جمع باشه. حالا در یه مسئله ما میگیم لا یخلو من تأمله، تحقیق کنیم، کارورزی کنیم، اما تجرع در این که عرض کردم واقعا وقتی من اینا رو باورم نمیشد، هرچی میخوندم خدایا آخه پیدا میشه آدمی که اینجور کجا درس خوندن، کجا اینا، آخه مگه مفت اجتهاد؟ شیخ انصاری تو دلیل انسداد رسائل: رزقنا الله الاجتهاد فانه اعظم من طول الجهاد. با آغازی ها گفتن اجتهاد، گفت با سوزن تو زمین سنگلاخ چاه بکنی به آب برسی. به به این راحتی است که ما چهار کلمه از این برون بره که خوندیم یا زمیمه کردیم دیگه، بعد این جوری و عمل بینها معجور است، معذور است و اینجور در مقام افتا. نمیدونم اینا آقابت به خیرم نمیشه بینها، اینا سیره هم نشون داده که برای خودشونم خیلی افتضاح به بار میارن. لایال حواس ما ها جمع باشه واقعا، که زمینی که انسان بالاخره میآموزد توی فضای این مدرسه کنکاش میکنه، رد و ایراد میکنه، انقلت و قلت میکنه، اما وقتی تو مقام عمل قرار گرفت، وقتی در فضاهای دیگه قرار گرفت، وقتی فضای اظهار نظر برای مردم پیش آمد، خیلی انسان باید حواسش جمع باشه که آخرت خودش رو فدای بهبه و چهچه دیگران نکنه بالاخره. خب بگذاریم بفهم. خب دیگه یه حج واجب شو انجام داده، حالا دیگه بقیه کارا به صدقه و اینا بپردازه. ثم تصدق و غسل، حج واجب شو انجام میده، ظاهر عبارت اینه دیگه، بعدم به حج نمیره، صله رحم میکنه، صدقه میده. زیل روایت هم کاملا این ظهور روشن میکنه. مسئله پنجم از مسائل حج مندو، دو فرع رو حضرت امام مورد بررسی قرار میدهند. فرع اول، لا یجوز الحج بالمال الحرام، حج با مال حرام جایز نیست. توضیح این فرع این است که قبلا هم اشاره شده است، سه عنوان در رابطه با تکالیف الهی وجود دارد. عنوان اول، جواز و عدم جواز است، که یک حکم تکلیفی است. عنوان دوم، بطلان یا صحت است، که یک حکم وضعی است. عنوان سوم، قبول و عدم قبول عمل است و آثار خاصی که بر قبول عمل بار میشه، که فرق این اینها رو به تفصیل در بعضی از مباحث گذشته با بررسی روایات ذکر کرده. در رابطه با حج با مال حرام، هر سه عنوان باید بررسی بشه. حالا فعلا در حج مستحبی، چون حج واجب قسمتش گذشته اشاره کردیم، باز سربسته میگیم. فرض کنید کسی مالی رو به خیانت در امانت، به سرقت و دزدی، به رشوه به دست آورده است، مشتبه هم نیست، او بس مشتبه در فرع دوم میاد، میدونه این مال حرام است. با مال حرام حج استحبابی میخواد انجام بده. شما اضافه کنید با مال حرام به زیارت کربلا میخواد بره، زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مشهد مقدس میخواد بره زیارت. سه سوال پی در پی مطرح. سوال اول، آیا جایز است با مال حرام حج استحبابی انجام بده یا نه؟ حکم تکلیفی. پاسخش این است که هم ادله عامه هم دلیل خاص میگه که حج استحبابی و سایر مستحبات با مال حرام جایز نیست، حرام است، گناه است. هم حدیث لا یحل میگه، میگه تصرف در مال غیر حلال نیست، هم ادله خاصه باب 52 از ابواب وجوب حج روایت 4 رو ببینید، روایت معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام اربعون لا یجزن فی اربعین الخیانت و الغلول و السرقت و الربا لا یجزن فی حج ولا عمره ولا جهاد ولا صدقه. این معناش این نیست که مال به دست آمده از خیانت و غلول و سرقت و ربا در غیر این 4 مورد مثلا مجاز جایزه، نه، میخواد اهمیت این موارد رو بیان کنه. بلا این روشنه که مال سرقت و خیانت و غلول و ربا رو نمیشه قضا کرد تو حلقوم بچهش گذاشت، نمیشه به رفیقش هدیه داد، نمیشه جهاز برای دخترش تهیه کرد، نمیشه به اون زیارت امام حسین بریش کلوم نمیشه. و اهمیت این بحث اینجا ذکر شد. این سوال اول. سوال دوم، آیا عمل حج یا سایر اعمال عبادی با مال حرام به مرحله قبول میرسه یا نمیرسه؟ نه، حالا قبول رو میگیم بعد میرسیم بطلان صحت، عیب نداریم. بلا شبه باز هم ادله عامه هم ادله خاصه میگه شرط قبولی اعمال مالی این است که مال حلال باشه یا حرام نباشه. حالا فعلا روایت پنجم از همین باب رو ببینید، حدیث معتبر عن ابی جعفر الباقر علیه السلام: من اصاب مالا من اربعین لم یقبل منه فی اربعین، من اصاب مالا من غلول او ربا او خیانت او سرقت لم یقبل منه فی زکات ولا صدقت ولا حج ولا عمرت. روایت پنجم دو تا طریق داره، اگه به طریق منهال قصاب ضعیفه، به طریق محمد ابن مسلم صحیح و بلا مشکل است. نیازم بی روایت نداره، ادله عمومی داریم. سوال سوم: آیا حج با مال حرام حکم وضعیش بطلان است یا صحت است؟ فعلا بحث حج استحبابی است، ولیکن در گذشته در بحث حج واجب ما به تفصیل این مسئله رو بررسی کرده ایم که حکم به بطلان حج از جهت مال حرام وقتیست که لباس احرام و طواف و ثمن هدی از حرام باشه. غیر از این سه مورد اگر کسی پول گذرنامش، بلیط هواپیماش، اقامت در مکه، رفتن از مکه به مدینه، در این گونه موارد از مال حرام هزینه کند، به صحت حج لطمه نمیزن. بحثش هم در بحث حج واجب به تفصیل گفتیم، الکلام الکلام. لذا امام هم اینجا متعرض و احکام نمیشن، ما فقط اشاره کردیم. امام فقط میفرماین جایز نیست حج با مال حرام، حج استحبابی. بحث بطلان هم همون بحثی که در بحث حج واجب به تفصیل بررسی کردیم و توضیح دادیم. لباس طواف کنم چه مقدار از لباس طواف چه جور مباحث به تفصیل گذشته است، مراجعه میکنید به اون بحث و اونجا نتیجه رو میبینید.
بعدن راضی
کنه بعدن نه، بعدن راضی کنه فایده نداره. فرع دوم که بسیار مهم است این است که حضرت امام می‌فرمایند حج با مال مشتبه جایز است اگر نداند حرام در این مال وجود دارد. توضیح این فر مسئله رو تصویر کنیم و توضیح بدیم بعد گوش میکنیم. توضیح این فر این است که انسان مالی رو مجانن یا بالعوض از کسی گرفته است. قوم و خویش انسان پولی به انسان هبه کرده، ماشین رو فروخته اید تو بنگا، طرف نمیشناسید، 10 میلیون پول ازش گرفتید. خونه تون فروختید 100 میلیون تومن پول از طرف گرفتید. مال مشتبه هست، احتمال میدید این پول یا قسمتیش از راه سرقت به دست طرف رسیده، از راه رشوه رسیده، خمس پولشو نداده و امثال ذالک. آیا مصرف این مال مشتبه در حج استحبابی؟ شما اضافه کنید بحثش نگذشته، یعنی ذکر نشده قبلا، در حج وجوبی آیا جایز است یا جایز نیست؟ بالاتر از بحث حج، در همه شؤون زندگی آیا تصرف در این مال مشتبه برای انسان جایز است یا نه؟ کثرت اطلاع به این مسئله و فروعاتش در زندگانی هر کدام از ما بلا شبهه است. ماشین میفروشه، میره تبلیغ برای امام حسین، بعد پول بهش میدن، حج نیابتی عمل استیجاری انجام میده، پول بهش میدن، نمیدونه این پول من ایه طریق حصل کیف حصل، میشه مال مشتبه. آیا میتونه در این پول تصرف کنه؟ آیا میتونه با این پول غذا بر زن و بچهش بخره، لباس بخره، لباس بخره باش نماز بخونه، با این پول ثبت نام عمره کنه، با این پول ثبت نام حج کنه یا نه؟ در همه زندگی همه افراد ساری و جایز. محل اصلی طرح این بحث در مکاسب محرمه ذیل مبحث جوائز السلطان است. ما هم تو بحث به تفصیل نوشتیم این مسئله رو. به طور مختصر اینجا مجبوریم اشاره کنیم و صور مسئله رو بررسی کنیم. صورت اول، من نمیدانم این غیر مال حرام دارد یا مال حرام ندارد. به عبارت اخرى، حتی علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال معتی نداره. ماشین بردم در بنگاه، یک آدم ظاهر الصلاح آمده ماشین رو از من خریده، 10 میلیون پول به من داده، من پولایی دستم گرفتم. حتی علم اجمالی ندارم که مال حرام در اموال این آواز. احتمال میدم خمس نداده مثلا، پس در این مال متعلق خمس بوده، این مال خمس نداده، این مال متعلق حرامه یا قسمتیش. احتمال میدم رشوه گرفته قسمتی تو این پوله، احتمال میدم خوب کار نکرده در کار حکومتی استیجاری مال الاجاره را گرفته غصب تصرف، احتمال میدم، ولی نه علم تفصیلی دارم به وجود حرام در این مال نه، و نه علم اجمالی دارم که آقا خمس نمیده اجمالا لذا مشکل مالی داره. نه علم تفصیلی دارم به وجود حرام، نه علم اجمالی. خیلی از موارد اینجوریست در برخورد با مردم. یک صورت. در این صورت قاطبه فقها قائلند تصرف در این مال مشتبه جایز است و بلا اشکال، هر تصرفی ماشین چه فروغ پول رو بذاره ثبت نام کنه برای حج، جایزیه برای دخترش بخره، دامادی پسرش مصرف کنه، قضا برای زن و بچهش بخره، هیچ مشکلی نداره. دلیل بر جواز تصرف در این مال مشتبه به تعبیر شیخ انصاری اجماع و اصل و اخبار است. اجماع حتی محصلش بلا شبهه است. شما چه نکته ای میخواستید بفرمایید؟ آقا یادم رفت.
چون
بحثه اینکه در آیا در این مشاه هم باشه
یا هم مشاه باشه، فرمایی میکنه چه در مشتبه چه در حرام هم.
یعنی چی؟
مشاه مثلا فرمایی مشاه هم یک چیزی رو خریده سر طرف کلا گذاشته، این مالی مشاه این حالی توی انبارش و این مال مشاه حرام هست،
کلا گذاشته سر طرف،
بله، ولی مشاه هم این رو گرفته.
یعنی چی؟ یعنی چی مشاهن گرفت؟
این مال مثلا در مورد این چیزه لباس احرام که اگر خمس نداده مثلا 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 گلپایگانی رو فرمه اگر تو مشاهن اشکال نداده.
نه 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 نگاه کنید، اونجا نه، اونجا به نحوه مشاه خریده نیست، اونجا نکته دیگریه، نمیتونم تصویر مثلا به نحوه مشاه یادیش. نکته ای که اونجا هست این است که در بحث خمس آیا قائلیم ارباب خمس که با ما شریکن در عین مال شریکن به نحو کسر مشا یا به نحو کلی معین یا به نحو کلی فی الذمه؟ اگر در عین مال شریک باشن به نحو اشاعه حکم داره، اگه به نحو کلی فی الذمه باشه حکم دیگری داره. اینا به اون مسئله برمیگرده، بحثاش گذشت، ما در اون بحث لباس احرام و اینا تصویرش کردیم اونجا. اینجا الان بحث مال مشتبه فرقی نمی کنه. اگه واقعا مشتبه یعنی احتمال میده مال حرام، مال حرام در بین این باشه، حالا به هر نحوی باشه، بالاخره اونجا در بحث خمس ببینید اون عمده بحث این است که طارتا انسان لباس احرام که میخرد مبادله با عین این پول است که این پول غیر مخمس است. 1000 تومان رو میبره، 10000 تومان رو میبره، به طرف میگوید لباس احرام بده با این 10000 تومان. اینجا این لباس احرام در مقابل این 10000 تومان غیر مخمس قرار گرفت، تصرف در این لباس احرام درست نیست، حرام. اما تارتن هم اینجا میره میگه آقا که معمولا خرید و فروش مردم اینجوری اتضا گفتیم از این جهت مشکل ایجاد نمی کنه، حتی تو لباس احرام اونجا توضیح دادیم. طرف میره در مغازه میگه یه لباس احرام به من بده، بسیار خب. اینجا در ذمه اون صاحب مغازه از این آقا 10000 تومان طلبگار میشه، این فراغ ذمه‌شو با پول غیر مخمس انجام میده، یه اشکال نداره تصرف داریم لباس احرام، اینجا عیبی نداره. چرا؟ اون چه مهمه ذمه این آقا مشغوله، یعنی 10000 تومان که داده 2000 تومانش مال غیر داده، اون آقا ذمه‌اش مشغول بدهکار اون آقاست، و الا اینجا تصرف در اون لباس احرام هیچ اشکالی نداره، توضیحاتش اونجا داده شد، شاید این نکته باشه. اونجا اجماع روشن است، بحث سه اصل که مرحوم شیخ انصاری فرمودند، سه احتمال در رابطه با این اصل وجود داره. جلسه فردا وارد میشیم، احتمالات رو بیان میکنیم، صور رو توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.